حل اینا از نارسایی های کلی دستگاه هست.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای صحیحون از شما. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما. این هم گفتگویی بود با سیف الدین صحیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، در ارتباط با افزایش فقر در افغانستان. علی‌رغم این که خب طی دو دهه گذشته کمک‌های خوبی از طرف جامعه بین‌المللی به افغانستان شده. با این ترتیب ما با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید که صدای ما رو بشنوید. خدا نگهدار.
نوبت رسید به پخش برنامه آیا می دانید؟ تقدیم شما می شود به مدت 5 دقیقه.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن؟ هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید برج عیاران کجاست؟ برج عیاران یکی از اماکن باستانی شهر بلخ است. قدمت این برج به قرن اول میلادی می رسد و مربوط به حکومت کوشانی های افغانستان می باشد. برج عیاران در 1.5 کیلومتری جنوب غربی شهر بلخ قرار دارد. در هنگام ورود به شهر بلخ از طریق دروازه نوبهار، این برج در سمت چپ نمایان می شود. برج عیاران به صورت مدور و به منظور دفاع از شهر ساخته شده بود. این ساختمان از خشت پخته اعمار شده و 8 دیدگاه برایش تعبیه شده است. در کنار برج ساختمانی 8 ضلعی وجود دارد که از بنای زیبایی برخوردار است. ویچلوف، باستانشناس اروپایی، برج عیاران را چنین توصیف می کند. برج عیاران بنایی است 8 ضلعی که قطر میدان فوقانی آن 16 آرشین، واحد طول به معنی آرنج یا پنجه می باشد. میدان فوقانی برج را کلکین و دیواری احاطه کرده است. در داخل برج دیوار 8 ضلعی دیگری بنا شده است که 8 راه دارد. قسمت مرکزی برج را سقفی حکاکی شده پوشانده است. از این برج می توان تمام شهر بلخ را مشاهده نمود. برج عیاران بر اثر جنگ‌های اخیر افغانستان آسیب زیادی دیده است. اثرات این جنگ‌ها بر خرابی‌های آن که به صورت طبیعی یا در جنگ‌های سده‌های قدیم بر این برج وارد آمده بود، اضافه شده و باعث ویرانی بخشی از آن شده است. آخرین باری که این برج به صورت اساسی مرمت شده بود در زمان تیموری ها بود. برج کنونی مربوط به حدود 200 سال پیش بوده، اما در همان موقعیت آثاری از برج باستانی مربوط به دوره ابو مسلم خراسانی یافت شده است. با بازسازی های صورت گرفته در سال 1365 هجری شمسی، گنبد میانی این برج مرمت شده است. عیاران به قشری از مردم خراسان بزرگ گفته می شود که به هوشیاری مشهور بوده و آداب و رسوم خاصی داشتند. تعداد این گروه در عهد بنی عباس زیاد بوده و اکنون بازمانده های این گروه در مناطق مختلف به نام های گوناگونی شناخته می شوند. در بررسی تاریخچه عیاران آمده است که عیاران اصول اخلاقی و مبارزاتی ویژه‌ای را برگزیده و کمک به فقیران را پیشه خود ساخته بودند. به عبارتی عیاران گروهی بودند که طرفدار جوانمردی، بخشش و کمک به ضعیفان بودند و افرادی که ظالم تشخیص می‌دادند را بدون اعتنا به قوانین حاکم مجازات می‌نمودند و اموال آنان را بین مردم بذل و بخشش می‌کردند. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، بدرود.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 4. اختلاف میان دولت افغانستان و طالبان بر سر تعیین محل روند مذاکرات صلح همچنان ادامه دارد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه بار دیگر گفت دور بعدی مذاکرات صلح افغانستان با این گروه باید در قطر ادامه یابد. محمد نعیم با پیشنهاد مقامات افغانستان از جمله اشرف غنی رئیس جمهور مبنی بر ادامه روند مذاکرات صلح در کابل مخالفت کرد و افزود دور بعدی مذاکرات باید بر اساس توافق صورت گرفته از قبل در قطر برگزار شود. گزارش بشنوید از ذبیح الله قریشی.
اگر مذاکرات سال یک روز به تأخیر انداخته شود به ضرر مردم افغانستان است. پس از آن که هیئت‌های مذاکره کننده سال دولت افغانستان و طالبان به تعطیلات 22 روزه رفتند، نگرانی ها در راستای تأخیر مذاکرات و افزایش خشونت ها بیشتر گردیده. رئیس جمهور اشرف غنی گفت باید دور دوم مذاکرات در داخل افغانستان جایی که طالبان انتخاب کنند برگزار شود. این نظر رئیس جمهور با واکنش طالبان مواجه گردید. اکنون این نگرانی قوت گرفته که مبادا محل برگزاری دور دوم باعث طولانی شدن زمان تأخیر نشست هیئت‌های مذاکره کننده شود. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه گفت ترجیح ما این است که مذاکره در داخل کشور صورت بگیرد، اما اگر مسئله محل مذاکرات باعث حتی یک روز تأخیر مذاکره شود به زیان ما و مردم افغانستان است.
یکی دو مسئله ای که در قدم اول ما شما باید امور فیصله کنیم، مسئله محل مذاکره است تو نهایی باشه پیش شما نهایی شود که باز دور چی نشه. اگر این مذاکره یک روز معطل شود باید تن باشه که مشکلات ما زیاد میشه، مشکل مردم افغانستان زیاد میشه.
و افزود که نباید محل برگزاری نشست بر مذاکرات سال تأثیر بگذارد.
طبعا ترجیح ما ایست که اگر مذاکره بین خود افغانست در کشور ما باید صورت میگرفت صورت بگیرد، اما چون این به توافق هر دو طرف مربوط است روش بس میکنیم و محل مذاکره نباید مانع شروع مذاکره شود.
عبدالله تأکید کرد که محل مذاکرات به توافق دو طرف هرچه زودتر مشخص گردد و مذاکرات به زمان تعیین شده برگزار شود. هیئت مذاکره کننده سال دولت افغانستان به کابل برگشته و با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه دیدار داشته و قرار است موضوعات آجندا به بحث گرفته شود. و هیئت طالبان بر ریاست ملا برادر به پاکستان رفته با قریشی وزیر خارجه و عمران خان صدر اعظم پاکستان دیدار داشته و رایزنی میکند. هیئت های دو طرف موضوعاتی که مورد بحث قرار گیرد و در آجندا جا داده شود با یک دیگر مبادله کردند. یکی از خواسته های مهم طالبان مسئله نظام اسلامی است که در پیشنهاد این گروه مطرح شده است. سید اسحاق گیلانی یک تن از رهبران جهادی و سیاسی میگوید طالبان باید در خصوص نظام اسلامی توضیح دهند که چیست، چگونه میخواهند.
طالبان امی اسلامی که اونا میگن که شورای اسلامی و نمیفهم حکومت اسلامی، امیر یک مقدار تشریح کنن بر ملت افغانستان که ملت افغانستان مطمئن شود.
در حالی که نظام سیاسی که در افغانستان بر پایه قانون اساسی این کشور بنایافته اسلامی دانسته می شود، شمار وقفه پیش آمده در مذاکرات را طولانی دانسته ابراز نگرانی می کنند که این وقفه باعث نشود تا مذاکرات رنگ دیگر به خود بگیرد و مشکلات افزایش یابد. مردم افغانستان از جنگ خسته شدند و خواهان برقراری آتش بس و صلح پایدار در این کشور می باشند. خبرنگار رادیو دری کابل.
گزارش بود از ذبیح الله قریشی. در حالی که طالبان بر برگزاری دور بعد مذاکرات در قطر تأکید دارد، اما دولت افغانستان بر ادامه گفتگوها در خاک این کشور پافشاری می کند، برخی منابع می گویند که ترکیه میزبان دور دوم مذاکرات خواهد بود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از اعلام تعویق 20 روزه مذاکرات صلح بین تیم مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان، اشرف غنی خواستار انتقال محل مذاکرات از قطر به افغانستان شد و دلیل آن را جلوگیری از تأثیرات خارجی در روند صلح و نیز کاهش هزینه ها خواند. طالبان اما در واکنش به این درخواست تأکید کرد که دور بعدی مذاکرات در قطر خواهد بود و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز تصریح نمود که محل برگزاری مذاکرات نباید مانع ادامه گفتگوهای صلح شود. با این حال یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفت که دور دوم مذاکرات در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود. این منبع اظهار داشت در حالی که محل برگزاری دور بعدی مذاکرات هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما گفت و شنودها حاکی از آغاز مذاکرات در 5 جنوری در استانبول است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در سفر غیرمنتظره به کابل با رئیس جمهور افغانستان درباره ادامه حمایت‌ها از نیروهای افغان و آتش‌بس گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که روند کاهش نظامیان آمریکایی در افغانستان با 2500 نظامی جریان دارد و مذاکرات بین الافغانی نیز تا 16 جدی به تعویق افتاده، مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در یک سفر از پیش اعلام نشده با کابل با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که در این دیدار امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور، حمدالله محب مشاور امنیت ملی، یاسین ضیا رئیس ستاد ارتش افغانستان، فضل محمود فضلی رئیس اداره امور، راس ویلسون کاردار سفارت آمریکا و اسکات میلر فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان حضور داشتند. بر اساس این بیانیه دو طرف نگرانی خیش را درباره افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز کرده و جنرال میلی از حمایت دوامدار آمریکا از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اطمینان داد. همچنین در این دیدار دو طرف درباره روند صلح، ضرورت کاهش فوری و چشمگیر خشونت‌ها و تأمین آتش‌بس گفتگو کردند. نخست وزیر پاکستان در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور افغانستان بر حمایت کامل اسلام آباد از روند مذاکرات صلح بر رهبری افغانها تأکید کرد. و گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، عمران خان چهارشنبه شب در این گفتگوی تلفنی از پیشرفت‌های اخیر در مذاکرات صلح افغانستان در دوحه استقبال کرد و گفت ارتباط اسلام آباد با دولت اشرف غنی و طالبان تلاشی برای پایان جنگ و آتش بس در این کشور است. نخست وزیر پاکستان بار دیگر از دولت افغانستان و طالبان خواست برای اتخاذ تدابیری برای کاهش خشونت که منجر به آتش بس شود تلاش کنند. عمران خان و اشرف غنی توافق کردند که به همکاری خود برای حمایت از روند صلح افغانستان و توسعه همکاری‌های دو جانبه ادامه دهند. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت دولتی برای بررسی وضعیت عمومی ولایت قندهار وارد این ولایت شد. با گزارش خبرنگار ما قرار است اشرفغنی در جریان این سفر علاوه بر دیدار با مسئولین ولایت قندهار، نشست‌های با بزرگان، متنفذین، علما، زنان، جوانان، جامعه مدنی، تاجران و اقشار مختلف مردم آن ولایت داشته باشد. این سفر در حالی انجام می‌شود که ولایت قندهار از چندین ماه قبل شاهد افزایش حملات طالبان بوده است. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که صدها جنگجوی طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی در این ولایت کشته و یا زخمی شده است. و آخرین خبر این که دولت افغانستان در پی شیوع موج دوم کرونا محدودیت ها را افزایش داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که مدیریت موج دوم کرونا را در این کشور بر عهده گرفته است، دستور داد محدودیت های کرونایی به تدریج و گام به گام اعمال شود. وزیر صحت عامه افغانستان نیز پیشنهاد کرده است محدودیت های بر سالن های عروسی، حمام ها، ورزشگاه ها و مساجد اعمال و استفاده از ماسک اجباری شود. احمد جواد عثمانی گفت ظرفیت پذیرش بیماران کووید 19 در بیمارستان های افغانستان در مقایسه با موج اول کرونا تا دو برابر افزایش یافته است. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
از شما خوبان همراهان گرامی دعوت میکنیم در این لحظه شنونده برنامه در وادی نور باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهامها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده میشود.
در وادی نور.
بار خدایا به من بیاموز که دعا کنم، اما نه تنها برای خودم که برای همه، و به من بیاموز که شفای درد را، رفع فقر را و حل مشکلات را برای همه بشر بخواهم، و همچون پیامبرت که رحمت للعالمین بود، همه خوبی ها را برای همه بشر بطلبم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-934-40-17 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و اطرت اسماء الهی با جان شنیدن هدایت یافتگان گفتگوهای قرآنی و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند هر کس حقیقت را از طریق قرآن نشناسد از فتنه‌ها بر کنار نمی‌ماند. قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان ارجمند. در کتاب مصباح کف امی صفحه 165 آمده است: شخصی به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام عرض کرد: من مرد توانگری هستم که نیاز مالی ندارم، ولی فرزند برایم به دنیا نیامده و من آرزومند داشتنی کودکی هستم. لطفاً به من دعایی بیاموزید که به امید خدا بچه دار شوم. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند: هرچی می توانی استغفار کن و از خداوند به خاطر گناهان و خطاهایت آمرزش بطلب. آن شخص به دستور امام عمل کرد و گاهی در روز 700 بار استغفار می نمود و در پی آن خداوند متعال به او چند فرزند عنایت فرمود. وقت خبر این ماجرا به گوش معاویه رسید، شخصی را فرستاد تا از کریم اهل بیت بپرسد دلیل دستور ایشان به استغفار برای فرزنددار شدن چه بود. حضرت امام حسن علیه السلام در پاسخ آن مرد فرمود: آیا داستان حضرت نوح علیه السلام را که در قرآن آمده است نخوانده ای که فرمود:
از پروردگار خیش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است؟
و در ادامه درباره نتیجه آن فرمود:
و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند.
قرآن محور است، محور است. قرآن مشترک است، نعمت بزرگ الهی است برای همه مسلمانان. و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
اقرا و افهم خيرا تغنم، اقرا قال الوحي الاكرم، اول قول في القران اقرا واعلم فبذا تسلم، اول قول في القران اقرا وافهم فبذا تسلم، قل يا ربي زدني علما.
همراهان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با اسم حمید خدا آشنا شدیم. در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا بیشتر با این اسم آشنا شویم.
یا دل اسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا.
الله اکبر ولله الحمد له الاسماء الحسنى.
اسماء الهی.
الله یا الله،
الله یا
الله،
الله یا حنان،
الله یا منان،
الله یا
دیان،
الله یا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. اسم حمید 10 بار همراه با اسم غنی و در سایر موارد با اسامی همچون عزیز، مجید، حکیم و یک بار هم تنها به کار رفته است. در آیاتی از قرآن که اسم حمید با اسم غنی به معنای بی‌نیاز همراه شده است، با بندگان یادآوری می‌کند که اگر همه انسانها ناسپاسی کنند و کفر بورزند، خداوند غنی و بی‌نیاز از آنان است و ناسپاسی آنان ضرری به خدا نمی رساند. چنانکه در قسمتی از آیه 12 سوره لقمان می فرماید:
و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید.
هر کس شکر گزاری کند تنها به سود خیش شکر کرده، و آن کس که کفران کند زیانی به خدا نمی رساند، چرا که خداوند بی نیاز و ستوده است.
ضمن این که هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و بناً خداوند نیازی به ستایش بندگان ندارد، بلکه این انسان‌ها هستند که همواره به او نیازمندند، چنان که در آیه 15 سوره فاطر می‌فرماید:
یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید.
ای مردم، شما همگی نیازمند به خدایید، تنها خداوند است که بی نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است.
اسم حمید در کنار کلمه صراط به معنی راه ثابت و استواری است که پویندگان آن در زندگی دنیا به نعمتهای آخرت رهنمون می شوند. در اولین آیه سوره ابراهیم خداوند می فرماید:
الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید.
الف لام را، این کتابی است که بر تو نازل کردیم تا مردم را از تاریکی های شرک و ظلم و جهل به سوی روشنایی ایمان و عدل و آگاهی به فرمان پروردگارشان درآوری، به سوی راه خداوند توانا و ستوده.
همانطوری که می دانید، صراط مستقیم همان اسلام و مجموعه معارف و احکام آن است، یعنی فردی که همه آموزه‌های اسلامی را بپذیرد و بدان پایبند باشد در راه مستقیم است. اما فراتر از راه مستقیم، راه حمید است. در صراط مستقیم از حقوق و احکام و بایدها و نبایدها سخن به میان آمده است. صراط حمید و ستوده سطحی بالاتر است که در این سطح رفتار مؤمنان به گونه ایست که زیبایی آن بیننده را به وجد می آورد و ستایش را به اوج می رساند. خداوند در آیه 24 سوره حج فرمود:
و هدوا الى الطیب من القول و هدوا الى صراط الحمید.
و به سوی سخنان پاکیزه هدایت می شوند و به راه خداوند شایسته ستایش راه نمایی می گردند.
بناهن کسانی که می خواهند مورد ستایش واقع شوند، باید علاوه بر ایمان اولیه زیبا بیندیشند، دلنشین سخن بگویند و پسندیده رفتار نمایند.
دوستان، شما صدای ما را از رادیو دری و از برنامه در وادی نور میشنوین. همراه ما باشید.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم
با جان شنیدن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیه 87 سوره مبارکه انبیا با صدای استاد عبدالمنعم توخی بود که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما در ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
خب سروران گرامی ارجمند، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با خانم خالقی تا با یک تازه مسلمان تانزانیایی آشنا شویم.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خدا و با عرض سلام حضور شما دوستان شنونده. دوستان عزیز، روچونگورا مردی از کشور تانزانیا است که در پی فراز و نشیب های زیادی در زندگی خود و اسلام علاقه‌مند شده است. او از ماجرای ایمان خود و اسلام چنین میگوید: در 10 سالگی به مدرسه ابتدایی کاتولیک روم وارد شدم. در آنجا دروس ابتدایی و مذهبی تدریس میشد. این اولین بار بود که با نام مذهب آشنا شدم، چرا که خانواده‌ام به هیچ مذهب اعتقاد نداشتند و به تازگی به کلیسای روم علاقه‌مند شده بودند. حضور در مدرسه مذهبی سبب شد تا من فرصتی برای مطالعه کتاب‌های تاریخ مذاهب پیدا کنم. در اینجا بود که با تاریخ مسیحیت آشنا شدم، اما در حین مطالعاتم با سوالات زیادی برخورد کردم، از جمله این که چرا کشیش ها می توانند به اعترافات مردم گوش کنند، زیرا اعتراف به گناه مسئله محرمانه بین انسان و خداوند است. البته سوالات متعدد دیگر هم ذهن مرا به خود مشغول ساخته بود. از آنجا که دامنه ی دانش من محدود بود، برای دریافت جوابها به افراد متعدد مراجعه کردم، اما جوابهایشان مرا قانع نکرد. من همچنان به دنبال پاسخ بودم، اما به من گفتند که باید این سوالات را فراموش کنی، زیرا اینها از اسرار هستند. من هم از رسیدن به جواب سوالاتم مایوس شدم. خوبان همراه، این اتفاقات سبب شد که آقای روچونگورا تصمیم بگیرد که مذهب را کنار بگذارد و به اعتقادات دینی بی‌توجه شود. اما این شرایط بر سردرگمی آقای روچونگورا افزود، تا اینکه پس از مدت یک ملاقات مسیر زندگیش را عوض کرد. آقای روچونگورا در ادامه سخنان خود چنین میگوید: من همچنان در سردرگمی به سر می بردم تا اینکه بر اثر اتفاقی با یک مسلمان آشنا شدم. او نسبت به اعتقاداتش بسیار پایبند بود و اعتماد به نفس عجیبی داشت. وقتی علت آن را پرسیدم گفت: من از دین پیروی می کنم که در عین اینکه بسیار ساده است، انسان را قانع می کند و اصول آن کاملا روشن و بدون ابهام است. اما من با او گفتم که برای همیشه می خواهم مذهب را کنار بگذارم تا از درگیری های درونی رهایی یابم، چرا که هر مذهبی که با آن روبرو می شوم پر از مسائل شگفت و سوالات بی جواب است. دوست مسلمانم وقتی این جملات را از من شنید ترغیب شد تا بیشتر درباره اسلام با من گفتگو کند. بعد این ترتیب مباحثات من با او شروع شد و هر روز حقایق جالب را درباره اسلام از او می شنیدم. دوستان ارجمند، ملاقات با یک مسلمان آقای ریچنگورا را با دنیای از حقایق آشنا می کند. حقایقی که پاسخ سوالاتش را در آنها می یابد و او را از تردید و سردرگمی می رهاند. آقای ریچنگورا که بعد از مسلمان شدن نام موسی را برای خود انتخاب کرده است می گوید: من اعتراف می کنم که تعالیم اسلام با ویژگی های بی نظیرش مرا مجذوب خود کرد و بعد از سالها سردرگمی و بلا تکلیفی به آیین اصیل پایبند شدم. من نام موسی را برای خود برگزیدم و پیروی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را سرلوحه زندگی خود قرار دادم، چرا که اسلام به قوم یا سرزمین خاص تعلق ندارد. آنچه به عنوان آخرین و جدیدترین گفتار بر حضرت محمد نازل شد در برگیرنده پیام زیبا برای همه انسان هاست.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني سعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله يا
درود دوستان، ما از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. بخش بعدی برنامه را آقای علوی تقدیم میکنن، ما هم به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
گفتگوهای قرآنی.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما قرآن دوستان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. همراهان ارجمند، بخشی از مناظرات قرآن درباره پیامبران الهی و اقوام آنهاست. پیامبران حامل پیام خداوند بوده و راه نجات را به بشر در پرتو ایمان، آگاهی و بصیرت ابلاغ کردند. آنها در مسیر اندیشه بشری چراغ نورانی برافروختند که در روشنایی آن او از تاریکی جهان رها می شود و به سوی پاکی، نیکی و سعادت راه می یابد. خداوند توسط فرستادگانش تعالیم و برنامه‌هایی را ارائه کرده تا نیروی عقل بشر تقویت شود و آگاهی او افزایش یابد. اما از آنجا که بشر با عواملی چون جهل، خودپرستی و خودخواهی درگیر است، همچنین به دلیل وجود اراده و اختیار می تواند از وظایف خود تخطی کند. تاریخ گواه آن است که در خیلی از موارد عقل بشر مغلوب خواهش‌های نفسانی، جهل و خرافه پرستی شده، در نتیجه با پیامبران الهی به مقابله برخواسته است. چه بسیار انسان‌هایی بودند که در طول تاریخ به تکذیب رسولان الهی پرداختند، گاه آنها را به سخره گرفته ساحر و مجنون خواندند و گاه نیز پیروی از پیشینیان را تنها راه سعادت دانستند. هنگامی که آخرین فرستاده الهی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به سوی مردم فرستاده شد، جهل و ستم بیداد می کرد. او با عنوان بزرگترین معلم بشریت، عالی‌ترین برنامه‌ها و تعالیم را برای انسان برمغان آورد، در حالی که در این راه مورد آزارهای فراوان قرار گرفت. قرآن کریم در آیات متعدد مواضع و دیدگاه‌های افراد معاند و سرکش را که با حق به مقابله برخواستند بیان می‌کند و با این شیوه به دیگران هشدار می‌دهد تا در انتخاب راه هرگز دچار خطا نشوند. می‌فرماید:
آنها تعجب کردند که پیامبر بیم دهنده ای از میان آنان به سویشان آمده، و کافران گفتند این ساحر بسیار دروغگویی است، آیا او به جای این همه خدایان خدای واحدی قرار داده؟ این براستی چیز عجیبی است. سرکردگان آنها بیرون آمدند و گفتند بروید و خدایانتان را محکم بچسبید، این چیزی است که خواسته اند، ما هرگز چنین چیزی در آیین واپسین نشنیده ایم، این تنها یک آیین ساختگی است، آیا از میان همه ما قرآن تنها بر او نازل شده؟
در بسیاری از مناظره های قرآنی گفتگو بین چند شخصیت انسانی صورت می گیرد. در این مناظرات قرآن ضمن اشاره به مواضع منفی و مثبت طرفین گفتگو راه درست را به مخاطبان معرفی می کند. در این میان قرآن انحراف و کژی را از انسان نمیپذیرد، زیرا که او آراسته به زیور عقل و اختیار است و خداوند توسط راهنمایان خود راه راست را از کژ متمایز کرده و به بشر نماینده است. به تعبیر قرآن افراد معاندی که دست از بهانه‌جویی بر نمی‌دارند خود را از سعادت ابدی محروم می‌سازند. در ادامه این گفتگو می‌خوانیم:
و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می شود، کسانی که ایمان به لقای ما و روز رستاخیز ندارند می گویند قرآنی غیر از این بیاور یا آن را تبدیل کن و آیات نکوهش بت‌ها را بردار. بگو من حق ندارم که از پیش خود آن را تغییر دهم، فقط از چیزی که بر من وحی می شود پیروی می کنم. من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از مجازات روز بزرگ قیامت می ترسم. بگو اگر خدا می خواست من این آیات را بر شما نمی خواندم و خداوند از آن آگاهتان نمی کرد، چه این که مدت ها پیش از این در میان شما زندگی نمودم و هرگز آیه ای نیاوردم، آیا نمی فهمید؟ چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ می بندد یا آیات او را تکذیب می کند؟ مسلماً مجرمان رستگار نخواهند شد. آنها غیر از خدا چیزهایی را می پرستند که نه به آنان زیان می رساند و نسودی می بخشد، و می گویند اینها شفیعان ما نزد خدا هستند. بگو آیا خدا را به چیزی خبر می دهید که در آسمان ها و زمین سراغ ندارد؟ منزه است او و برتر است از آن همتایانی که قرار می دهند.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده خدا نگهدارتان.
تشکر دوستان عزیز. اما در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 63 تا 66 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
و به دنبال آن به موسی وحی کردیم عصایت را به دریا بزن، عصایش را به دریا زد و دریا از هم شکافته شد و هر بخشی همچون کوه عظیمی بود.
و ازلفنا ثم الاخرین،
و در آنجا دیگران لشکر فرعون را نیز به دریا نزدیک ساختیم.
و انجینا موسی و من معه اجمعین،
و موسی و تمام کسانی را که با او بودند نجات دادیم.
ثم اغرقنا الاخرین،
سپس دیگران را غرق کردیم.
در برنامه قبل گفتیم که فرعون همراه با سپاهی عظیم، همراه با ساز و برگ جنگی فراوان در پی موسی و یارانش تاختند. هنگامی که آنها به رود عظیم نیل رسیدند، موسی و یارانش خود را در محاصره لشکریان فرعون دیدند. در پیش رو امواج خروشان آب و در پشت سر دشمن تابون دندان مسلح. یاران موسی که راه نجاتی برای رهایی از چنگال فرعونیان نمی دیدند، سخت نگران شدند و روحی خود را باختند. اما حضرت موسی که بر خدا توکل داشت، می دانست که وعده های خدا درباره نجات بنی اسرائیل قطعی است، لذا به آنها امید و دلداری داد و گفت: آنها هرگز بر ما مسلط نمی شوند. همان خدایی که به من فرمان داده شما را از مصر خارج کنم، راه چاره را به ما نشان خواهد داد. در این آیات خداوند به موسی می فرماید: عصایی را که در برابر فرعون انداختی و به ماری عظیم تبدیل شد، اکنون به رود خروشان نیل بزن تا ببینی چگونه راه‌های مختلف در میان آب پدیدار می‌شود و آب‌ها بر یکدیگر سوار شده و کوهی بلند پدید می‌آورند. موسی نیز چنین کرد و عصا را به دریا زد. ناگهان دریا شکافته شد، امواج با سرعت روی هم انباشته شدند و در میان آنها راه‌هایی نمایان گشت. به فرمان موسی یارانش وارد نیل شدند و از راه‌های پدید آمده با سلامت گذشتند. فرعون و فرعونیان با آن که چنین معجزه آشکاری را دیدند، باز هم از مرکب غرور پیاده نشدند و به تعقیب موسی و بنی اسرائیل پرداختند. آنها وارد نیل شدند و از این غفلت داشتند که لحظات پایانی عمرشان فرا رسیده است. با خروج آخرین نفر از یاران موسی از دریا، به فرمان الهی بار دیگر آبها به جای خود بازگشتند و امواج سهمگین آب فرعون و لشکریانش را در هم کوبیدند. به این ترتیب فرعونیان متکبر و مغرور از صحنه روزگار حذف شدند. فرعون که ادعای خدایی داشت و با قدرت و ثروت عظیم خود میبالید، هرگز گمان نمی کرد که روزی در رود نیل اینچنین گرفتار شود و خود و سپاهیانش همگی در آب غرق شوند. فرعون با چشمهای خود دید که عصای موسی به مار تبدیل شده است. اگر آن هنگام نفهمید که کار موسی با کار ساحران متفاوت است، امروز که پدیدار شدن راه خشکی را در میان رود عظیم نیل دید، چرا به حقانیت موسی پی نبرد؟ اگر فرعون قصد ایمان آوردن به موسی را نداشت، حال که چنین اعجازی را به چشم خود دید، می توانست دست از تعقیب موسی و یارانش بردارد و آنان را به حال خود رها کند تا جان خود و لشکریانش را از خطر برهاند. عزیزان، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، طبیعت و عوامل طبیعی همچون آب و خاک با اراده خداوند در اختیار بندگان خاص خدا قرار می گیرد و مقهور آنها واقع می شود. دو، اراده خداوند بر همه چیز غالب است. با اراده او روزی عصا مار می شود و روزی سبب خشک شدن دریا و باز شدن راه برای مؤمنان می گردد. البته روزی هم عصا وسیله جوشیدن آب از زمین می شود. سه، اگر خدا مصلحت بداند یاری کنندگان دین خود را حتی در سخت ترین شرایط از بنبست نجات می دهد. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران
یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
عزیزان. رسیدیم به بخش پایانی برنامه امروز، یعنی بخش کارشناسی، و استفاده میکنیم از حضور ارجمند حجت الاسلام و المسلمین هاشمی در این بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم و عزیز برنامه در وادی نور، در طی جلسات متعدد در رابطه با مهارت‌های زندگی سالم از منظر قرآن کریم با شما صحبت میکردیم. از امروز انشاءالله که صحبت ما در رابطه با ایمان و اوصاف و ویژگی های مؤمنین در قرآن کریم